بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که امتنایی که ابن قبه ادعا کرد در تعبد به امارات زنیه به بیانات مختلف رد شد. سه جواب مرحوم های آخوند دادن، یه جواب چهارمی مرحوم شیخ فرمودن که مصلحت سلوکیه را مطرح کردند. مرحوم های آخوند به جواب مرحوم شیخ اشکالی کرده. شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود که تعبد به امارات زنی از طرف شارع معناش این است که در خود عمل کردن به این امارات معتبره زنی مصلحتی نهفته است. اسمش مصلحت سلوکیه است. معناش این است که اگر حکم واقعی مطابق با حکم واقعی شد، خود واقع منجز میشه. اگر خلاف حکم واقعی شد، به اندازه‌ای که مصلحت از دست رفته باشه یا به اندازه‌ای که دچار مفسده شده باشه، مصلحت سلوکیه چه کار میکنه؟ جبران میکنه، تدارک میکنه، دیگه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. نه جعل حکم ظاهری هست که اگر مطابق واقع شد بگید اجتماع مثل این، مخالف شد بگید اجتماع زده این، نمیدونم اجتماع کراهت و خدمت شما عرض کنم اراده پیش میاد. هیچ یک از این اشکالات مطرح شده پیش نمیاد و منتفی میشه. تنها چیزی که از اون تفویت مصلحت و الغای فی المفسده است، اونم با مصلحت سلوکیه تدارک میشه. این بیان مرحوم شیخ الاعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم آقای آخوند به نظر میاد که به کلام استادش مرحوم شیخ اعظم انصاری خوب توجه نفرموده، اشکال کرده که خب پس به نظر شما حکم واقعی در مرحله انشائیت باقی مونده، به فعلیت نرسیده. خب اگر این چنین باشه، حکم واقعی ما در مرحله انشائیت بمونه و به فعلیت نرسه، اصلا امتثال به امر این سنین حکمی لازم نیست. چرا ما دنبال حکم ظاهری بریم؟ اگر حکم واقعی ما به فعلیت نرسیده باشه، در مرحله اقتضا و انشا مونده باشه، اصلا امتثالش لازم نیست. ما دنبال امارات معتبره زنیه بریم برای رسیدن به اون حکم واقعی. اون حکم واقعی اصلا دیگه هیچ، حتی علمم بهش پیدا بکنیم اگر در مرحله انشا باشه، امتثالش لازم و واجب نیست. دیگه دنبال نه اماره معتبره زنیه رفتن میخواد، نه نیاز به مصلحت سلوکیه که شما شیخ اعظم مطرح فرمودید داریم، هیچی. این اشکالیست که مرحوم آقای آخوند به شیخ کرده. منتها این اشکال، اشکال واردی نیست. شیخ کجا گفته که حکم انشاء، حکم در مرحله انشاء باقی میمونه، به مرحله فعلیت نرسیده؟ این چنین چیزی نگفته. خلاف صریح کلام شیخ اشکال شما مرحوم آقای آخوند، چون صریح کلام شیخ این بود که این حکم واقعی به فعلیت رسیده و چهار اثر داره این حکم واقعی به فعلیت رسیده. یکی این که اگر کسی عالم به اون حکم واقعی باشه، مخالفت بکنه معذور نیست. اصلا فعلیت رسیده که معذور نیست، یعنی عقاب داره. جاهل مقصر باشه باز معذور نیست. به این معنا شما میتونستی اگر بررسی میکردی به راحتی به اون حکم واقعی دست پیدا میکردی. چرا سستی، سهلنگاری و تنبلی کردی؟ جاهل مقصرم باشه معذور نیست. سوم این که بله اگر جاهل قاصر باشه معذوره و از نظر شرعی هم معذوره، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. اگر حکم واقعی ما بهش دسترس پیدا نکنیم شرعا و عقلا معذوریم. این حرفای شیخ کاملا نمودار این مسئله هست که شیخون الاعظم حکم واقعی را در مرحله انشا باقی مونده باشه نمیگه، به فعلیت رسیده. چرا شما به شیخ اعظم این چنین نسبتی میدید؟ پس اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ وارد نیست. جواب پنجمی مرحوم محقق سید محمد فشارکی مطرح فرموده و مرحوم آقای آخوند هم در کفایت به اصطلاح اینو بستش داده، بهش تعرض کرده. مرحوم سید محقق سید محمد فشارکی در امکان تعبد به اماره معتبره زنیه و دفع امتناعی که ابن قبم مطرح کرده بود، ایشون فرموده که ما دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، و حکم واقعی و ظاهری در یه مرتبه نیستن که اجتماع اونها باعث بشه اجتماع مثلین یا ضدین یا به اصطلاح امتناع به دنبال داشته باشه. نه، اینطوری نیست، در دو مرتبه هستن. چون خیلی روشنه که حکم ظاهری از حکم واقعی دو مرتبه عقبتره. حکم واقعی نسبت به حکم ظاهری دو مرتبه تقدم داره. حکم ظاهری موضوعش مجهول بودن حکم واقعی است. پس بنابراین یه حکم واقعی باید در واقع داشته باشیم، یک. دوم این که ما به اون حکم واقعی شک و جهل داشته باشیم، دو. دو مرتبه حکم واقعی تقدم داره نسبت به حکم ظاهری، بنابراین اینا در یه مرتبه نیستن تا اجتماع مثلین، اجتماع ضدین و اشکالاتی که شما جناب ابن قبه مطرح کردید، هم خودتون رو هم دیگران رو در دردسر قرار دادید. اینم جواب دیگری است که مرحوم محمد سید محمد فشارکی مطرح کرده، جواب خوبی هست. بنابراین با این 5-6 جوابی که مطرح شد خیلی روشن شد که امتناع تعبد به اماره زنیه که از طرف ابن قبه مطرح شد یه توهمی بیش نیست و امکان داره، ممکن هست، ممتنع نیست. این بحث در مقام اول بود که امکان و امتناع تعبد به امارات معتبره زنیه مطرح شد. مقام دوم در وقوع تعبد به زنه، ببینیم آیا واقع شده یا واقع نشده، چون خیلی چیزها امکان داره ولی واقع نمیشه. آیا این واقع شده یا نه؟ بله واقع شده و دلایل گوناگونی برای وقوع عملی تعبد به اماره زنیه اقامه شده، انشالله عرض می کنیم. اون تا قبل از آنی که به اون دلایل بپردازیم، یه مقدمه ای را باید ما مطرح کنیم که ضابطه کلی در عمل به زن چیه؟ آیا اصل اولی حرمت عمل به زن، عدم جواز عمل به زن الا ما خرج به دلیل، مثل قیاس مثلا؟ اصل اولی حرمت عمل به زن باشه الا ما خرج به دلیل، یا بالعکس اصل اولی جواز عمل به خبر واحد باشه الا ما خرج به دلیل. تقریبا تمام محققین اتفاق نظر دارن که بله اصل اولی حرمت عمل به ظنه الا ما خرج به دلیل. اصلا صرف این که ما در حجیت یک دلیلی شک بکنیم باعث میشه که علم قطعی پیدا بکنیم که این دیگه حجیت نداره. به قول بعضی از بزرگان این امر عجیب، یه چیز شگفت‌انگیزی هست که یتولد من الشک فی الحجیه القطع به عدم الحجیه. ما اگر در یه دلیلی شک بکنیم آیا حجیت داره یا نه، قطع پیدا میکنیم که حجیت نداره. خب چطور میشه این ما شک در حجیت بکنیم قطع به عدم حجیت پیدا میشه؟ چطور اصل اولی حرمت عمل به ظنه مگر اینکه به دلیل خاصی بیاد از این اصل اولی ما خارج بشیم؟ دو بیان روشن در این رابطه مطرح شده که اصل اولی عدم حجیت عمل به ظنه. یک بیان، بیان مرحوم باز شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه است. خوب دقت بفرمایید، خیلی بیان لطیف و وزین و متین و حکیمانه است. چرا اصل اولی حرمت عمل به ظنه؟ ایشون می‌فرماید که حقیقت عمل به ظن چیه؟ این است که ما در مقام عمل استناد بکنیم به ظن. دلیل ظنی میاد میگه این عمل واجبه، عملا بلنشیم به عنوان واجب انجام بدیم. استنادمون به چیه؟ به همین دلیل ظنی. به اضافه اسناد میدیم به خداوند و شارع. دو تا کار میکنیم، عملا انجام میدیم، استناد به ظن میکنیم، دوم این که اسناد میدیم که این حکم اللهه. این معنای عمل کردن به ظنه. خب پس عملا اینجا ما یه تشریع عملی مرتکب شدیم، بدعت گذاشتیم و همچنین یک تشریع قولی مرتکب شدیم، نسبت میدیم به خدا با اینکه ظن بیشتر نداریم. عملا منم این را واجب میدونیم، برمیخیزیم به عنوان عبدالله، عبودیت الهی واجب تلقی میکنیم، استناد میکنیم عملا به ظن، این تشریع عملیه. اسناد میدیم به خدا، اینم تشریع قولیه، در حالی که ادله اربعه دلالت میکنه که تشریع عملی و قولی حرامه. ادله اربعه به این دلالت میکنه، لا تکف ما لیس لک به علم. آیات و روایات زیادی داریم، چیزی را که نمیدونید از طرف خداست به خدا نسبت ندید، بهتان نزنید به خداوند متعال. ولذا این که میگیم اصل اولی حرمت عمل به ظنه، منظور از این اصل اولی اصل عملی نیست، یعنی مقتضای ادله اجتهادیه این است که ما به دلیل ظنی اصل اولی این است که عمل نکنیم، مگر اینکه دلیل داشته باشیم که فلان دلیل ظنی حجیت داره، مثلا خبر عادل یا ادله‌ای که بعداً خواهیم گفت. مرحومای آخوند به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرده که شما گفتید حقیقت عمل به ظن این است که عملا استناد بکنیم به اصطلاح این دلیل ظنی و اسناد بدیم به خداوند تبارک و تعالی، و این استناد تشریع عملی است و این اسناد تشریع قولی هست و جایز نیست. مرحوم آقای آخوند فرموده که بین اسناد و استناد و بین حجیت دلیل ظنی عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلقه یعنی چه؟ یعنی هر جا شما استناد بکنید عملا به دلیل ظنی، استناد بدید دلیل ظنی را به خداوند تبارک و تعالی، بله این مستلزم این است که اون شی حجت باشه، باید حجت باشه شما استناد بکنید، استناد بدید. اما از اون طرف بالعکسه، یعنی چیزی که حجت شد صرف این که حجته شما نمیتونید استناد بکنید و اسناد به خدا بدید. از این طرف درسته، هر جا که استناد عملی داشتید، اسناد قولی داشتید، مستلزم این است که باید اون حجت باشه. اما برعکسش نه، هر چیزی که حجت شد نمیتونید استناد بکنید عملا و اسناد بدید به خداوند متعال. چرا؟ میگه برای اینکه شما اگر قائل به مثلا انسداد باب علم باشید، خاطرتون شریفتون باشه قبلا هم تعرض کردیم، در انسداد باب علم ما به ظن باید عمل کنیم، منتها آیا بنا ان علل کشف یا بنا ان علل حکومه. خاطر شریفتون میاد دیگه، گفتیم دوتا مبنا هست. در بنا ان علل حکومه گفتیم که اگر مثلا اصل براءت نمیتونیم جاری بکنیم، اون وقت به شک و وهم نمیتونیم عمل بکنیم، میدونیم که احکام به گردنمون اومده، بخوایم احتیاط بکنیم اسر و حرز لازم میاد، اون وقت اصل براءت جاری بکنیم خیلی از احکام از دستمون میره، چکار کنیم؟ آیا به شک و وهم عمل کنیم؟ نه، ظن ارزه هست از شک و وهم، به ظن باید عمل بکنیم. اینجا عقل میگه حالا که شما احتیاط نمیتونید بکنید، عسر و حرز لازم میاد، به شک و وهم نمیتونید عمل بکنید، چون شک و وهم مرجوح ظن چیه؟ راجحه. اون وقت علمم که نمیتونید پیدا بکنید، چون با فرض این است که انسداد باب علمه. اینجا عقل حکم میکنه که تنها چاره نیست که به ظن عمل بکنید، عقل حکم میکنه تنها راه چاره تون است که به ظن عمل بکنید. حالا این ظن را که از باب حکومت حجت شد، آیا دلیل ظنی که اومد گفت این عمل واجبه یا حرامه، میتونید این را استناد بدید به خداوند؟ استناد بدید به خداوند نه، بلکه اونجا شما میگید من وظیفم فعلا عمل به این ظنه، اما آیا واقعا این واجب من هست؟ معلوم نیست. میتونم این را نسبت بدم به خداوند متعال؟ نه، نمیشه. پس بنابراین گاهی ممکنه چیزی برای ما حجت باشه ولی استناد و اسناد چیه درست نباشه. این اشکال مرحوم های آخونده به شیخ، منتها جواب داده شده که این دلیل عقلیه، بحث مرحوم شیخ در ادله شرعیه است. اشکال شما مرحوم های آخوند اینه که اون به اصطلاح اون موردی که مرحوم شیخ داره بحث میکنه، شما اون رو خدمت شما عرض کنم توجه نفرمودید، ولذا این اشکال به ایشون وارد نیست. کلام مرحوم شیخ در حجج شرعیه است که شارع یا امضاءً یا تأسیساً معتبر کرده، در حجج عقلیه بحث نمی کنه مرحوم شیخ. بله، ظن بنابر حکومت یک حجت عقلیه است نه حجت شرعیه، و حجت شرعیه را ایشون میگه لا یفارق صحت الاستناد والاسناد، این چنینه. پس بنابراین حجت شرعی را شیخ فرمود که بله اگر ما بخواهیم به یک چیزی عمل بکنیم به عنوان حجت شرعی، باید استناد عملی داشته باشیم، اسناد الالله داشته باشیم. در ظن این کار عملا درست نیست، بدعت و تشریع لازم میاد و خدمت شما عرض کنم درست نخواهد بود. خب این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه بود که سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بیان دیگری رو مرحوم آقای آخوند داره که در اصل اولی عدم حجیت زنه توجه فرمودید که گفتیم منظور از این اصل اولی اصل عملی نیست، منظور یعنی مقتضای ادله اجتهادیه این است که ما به اصطلاح زن عمل نکنیم. اصل اولی این هست، مقتضای ادله اجتهادیه این است که به زن عمل نکنیم الا ما خرج به دلیل، یک دلیل و بیان روشن بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری بود که مفصلا محضرتون عرض کردم که ایشون گفت حقیقت عمل بزن یعنی استناد بزن کردن و استناد الالله و شارع دادن هست و این تشریع عملی و تشریع قولی است که درست نیست. در نتیجه اصل اولی مقتضای ادله اجتهادی این است که ما به زن عمل نکنیم. آیات و روایات زیادی داریم که مثلا این آیه مبارکه 28 سوره اعراف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها، میگه این مشرکین اینها کارهای قبیحی که انجام میدن، میگیم این کار قبیح را چرا انجام میدید؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا، همچنان پدرانمون این کار را میکردن، ما هم این کار را میکنیم، تازه والله امرنا بها، خدا امر فرموده ما این کارها را انجام میدیم. قل بگو به اینها که ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا هرگز به کار قبیحی امر نمی کنه. بس اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا چیزی که نمیدانید از طرف خدا هست به خدا نسبت میدید؟ میبینید آیه صراحتن بیان میکنه که چیزی را که نمیدانیم از طرف خداست نباید به خدا نسبت بدیم. پس اصل اولی همینه، به زن نمیشه عمل کرد مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشیم. آیات و روایات زیاد عرض کردم، یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. این بیان اول مرحوم شیخ اعظم بود که بر عدم حجیت به اصطلاح زن الا ما خرج به دلیل مطرح کردن. یه بیانی هم مرحوم آقای آخوند داره که انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایید.